درس خارج خصوصات شمیری هفته 393.
خب عرض کردم در مورد این که اخوت سرطان حاجب هستند و خودشون عرض نمیبرند، علاوه بر روایتی که قبلا ذکر کردیم، روایت 44850 853 861 862 و 682، این روایات هم هستند. البته سری معارضایی هم دارن، 44857 و 44858 هم به عنوان معارض اینها ذکر شده. البته این که اخوه صرفا حاضر هستند و خودشون ارث نمیبرند، این طبق قواعد کلی ارث هم هست. یعنی همه روایت هایی که قانون الاغرب فالاغرب رو در ارث محکم میکنه، اون هم دلیل بر این مطلب هست. خب حالا اونا رو ما دیگه نیوردیم، ولی تمام روایت های مربوط به این قانون که به خصوص از روایت 44696 به بعد، روایت زیادی داره که ارث طبق قاعده الاغرب فالاغرب هست، اونها هم دلیل بر این مطلب هست. حالا ما روایتی که یه مقداری یک نوع خصوصیت خاصتری درش وجود داشت رو از خصوص اخوه ذکر کرده بودیم، اینها از اونها رو ذکر کردیم. خب آیه بعد از آیه که ما اونها رو تقریب کلی اون مطلب حالا در خصوص اون، خصوص این آیه دلیل نیست، خصوص این آیه، ولی اون آیه هایی که کلن به اطلاق مقامی اقتضا می کرد که ارث الاغرب فالاغرب باشه اونا بده. خب ما در مورد 44806 و 44807 صحبت بود که حالا من های بحثه سندیش که بحثه سندیش رو بعد مطرح میکنیم، از جهت بحث دلالی این مطرح بود که اینجا اخوه رو به طور کلی حاجب قرار داده، قید نداره فی امرأت توفیت و ترث از زوجها و امها و ابیها و اباها و اخوتها قال هی من ستت و اصحام، هیچ قید نکرده که اخوه امی نباشه، این اخوه ابی باید باشه و امثال اینها. این عرض کنم خدمت شما چجوری هست. خب ما میگفتیم که ممکنه اولا باید دید سؤال سائل فی امرأت توفیت و ترک از زوجه ها و امه ها و ابا ها و اخوته ها، سؤال از یک قضیه کلی هست و یک قضیه خاص واقع شده هست. به خصوص فی امرأت، بله ما گفتیم این احتمال وجود داره که این سوال از قضیه شخصیه باشه، و اگر سوال از قضیه شخصیه باشه، اگر اخوه خصوصیت خاص امی درش وجود داشت، از سوال سائل عقص میشد و این نشانگر اینه که این اخوه عربینی هست امثال اینها. به تناسب این مطلب رو عرض کردیم که ما سه جور اطلاق داریم، یعنی سه گونه استفاده عموم از حکم وجود داره. یکی اطلاق لفظی هست که حالا چه سوال سائل اگر عام باشه یا امام علیه السلام مستقیما حکم یک صورت رو به صورت مطلق بیان کرده باشه. یکی بحث ترک استفصال هست که قرینه عمومیت هست. ترک استفصالی که ما اینجا میگیم، مرادمون اینجا این هست که سوال از یک قضیه شخصیه جزئیت، امام علیه السلام از سائل خصوصیات اون قضیه رو سوال نکردن. اینجا اطلاق لفظی، چون اون قضیه شخصیه در یک خصوصیت واقعیه‌ای درش وجود داره دیگه. این خصوصیت مثلا فرض کنیم میگم من برادر من مرده است، چجوری ارثش رو تقسیم کنم؟ خب این برادر من یا برادر مادریه یا برادر پدریه یا برادر پدر مادریه، اینجوری نیست که هم مادری باشه هم پدری باشه هم پدر مادری. به طرف اونجایی که سوال سوال کلی باشه، خب همه سوال رو ممکنه ما بگیم در بر میگیره. خب اینجا میگن ترک استفسار قرینه هست برای تعمیم حکم. یه صورت سومی هم بود ترک استیضاء، که سوال از یک قضیه جزئیه نیست، سوال ابهام داره، ابهام مفهومی نه ابهام موردی، مفهوم سوال اجمال داره. خب این هم قسم سومی هست که ترک استیضاء. خب اینجا ممکنه ما بگیم این سوالات از باب ترک استفساله، یعنی از یک قضیه شخصی سوال کردن و این قضیه شخصی بحث این هست اگر قضیه شخصی سوال کرده باشن در صورتی ترک استفسال قرینه عموم هست که سوال سائل منصرف به شیء نوع خاصی رو نباشه. اگر سوال سائل منصرف به نوع خاصی باشه این دیگه نیازی به ترک استفسار نیست. فرض کنید ببینید مثلا من یک شخصی میاد میگه که یک کسی شخصی رو کشته، این حکمش چیه؟ اگر این شخصی که کشته عادت به کشتن داشته باشه، معتاد للقتل باشه، نمیان سوال رو اینجور بکنن شخصی رو کشته، اعتیاد به قتل و معتاد للقتل بودن خودش ویژگی هست که عرفا میتواند دخالت داشته باشه در حکم. پس بنابراین ما ممکنه فرض کنید بگیم که روایت وارد شده یک کسی اهل ذمه رو کشته، حکمش چیه؟ یه روایتی بود داریم که میگه کسی که اهل ذمه رو کشته باشه اگر اعتیاد به قتل داشته باشه قصاص میشه. مثلا این دوتا با همدیگه منافات نداره، چون کسی که سوال کرده کسی که کسی رو اهل ذمه رو کشته اگر معتاد به قتل باشه این خصوصیت ذکر میکنه، اصلا اطلاق نداره، نه اینکه از باب اطلاق و تقلید و از اون بحثا هست، اصلا اطلاق نداره. این خصوصیت خصوصیتیست که دخالت محتمل دخالت عرفن. خب بنابراین بحث اخوه عدی و امی و این خصوصیات هم با توجه به اینکه در باب ارث آیات قرآن روایات اینا بین عدی و امی فرق واضح عرفی وجود داره، اون طبیعتا این خصوصیات رو ذکر میکنن. به خصوص کسی مثل ابی بصیر در زمان امام صادق علیه السلام، ابی بصیر فقیهه، حالا زمان امام باقر بگیم مثلا چند سن بوده یه هستی، در زمان امام صادق جز فقهای اصحاب هست که فقهای تراز اول جز اصحاب اجماع هست که اصحاب اجماع جز فقهای اصحاب امام باقر و امام صادق هستن. دیگه زمان امام صادق علیه السلام این مطالب رو که بین عبی و امی فرق هست و امثال اینا اینا رو میدونه. پس بنابراین اینجور نیست که اگر اون موردی که مورد سوالش اگه از یه قضیه شخصی سوال کرده باشه، از یه قضیه شخصی سوال کرده باشه، اون موردش اگر یه خصوصیاتی عادی تنها باشه یا امنیه تنها باشه اونو ذکر میکنه، اون عبقینی رو اون خب نیازه زد نداره که چند عبقی همون عبقینیه. خب این در صورتی هست که ما استظهار کنیم که سوال سوال خاص هست. یه موقعی ممکنه یه تقریب که ما بگیم
چند ظاهر سوال سوال خاص،
تقریب دیگه ای که بگیم این روایت اخ امی رو نمیگیره شامل نمیشه، یعنی ظهور در اخ امی نداره، اون این هست بگیم سوال سائل اگر نگیم ظهور داره در این که از یک قضیه شخصی سوال کرده، ظهور در اطلاق نداره، ظهور در این که سوال سائل عام هست نداره، اجمال داره سوال سائل. اجمال که داشت سوال مردد بین این هست که آیا از یک قضیه شخصیه سوال شده یا از یک قضیه کلیه سوال شده، که بر فرض اینکه از قضیه شخصیه سوال شده باشه با توجه به اون جواب اولی که داده شد این دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. خب وقتی مردد شد بین اینکه سوال از یک قضیه کلیه است یا از یک قضیه شخصیه هست که دیگه اطلاق نداره، این داخل اون قسم سوم بحث میشه، داخل ترک استیضاح میشه. اگر بخواد دلالت بر تعمیم داشته باشه باید از باب ترک استیضاح باشه و بنابر صحیح ترک استیضاح بنا دال بر تعمیم حکم نیست. اینم جواب دوم. یه نکته تو پرانده بالا عرض بکنم، بحث ترک استیضاح تو کلمات فقها ها خیلی کمرنگ بهش پرداخته شد، با این اصطلاح ترک استیضاح که اعتبار اصطلاح راجعه ها به کار میبرن. تو کلمات فقها ها گاهی اوقات تغییر کردن، هل اجمال السؤال یسری الالجواب، مرحوم های سرد تو بعض جاها این تغییر کردن، بعضی وقتا گفتن هل اجمال السؤال ما ترک الاستفسال من الامام، هل یه ترک استفسار رو به کار بردن با تعبیر اجمال سوال امثال اینا. این دوتا تفکیک دقیق بین ترک استیضاح و ترک استفسار به طور دقیق اینها رو از هم دیگه تفکیک کرده باشه دیگه. اما داجه ها هست که جاهای مختلف این بحثش رو هم مطرح کردن که جلسه بعد توضیح دادم که مبنای داجه ها در مورد ترک استیضاح هم به چه شکل هست، که مؤصل فرمایش ایشون این بود که اگر ترک استیضاح ثابت باشه که اجمال در زمان امام علیه السلام هم وجود داشته و سوال سائل مجمل بوده، ترک استیضاح دلیل بر عموم هست. ولی اگر ثابت نباشه که اجمال در اون زمان بوده، ترک استیضاح دلیل بر تعمیم حکم نیست، چون اینجا ما یه علم اجمالیه به خلاف اصلی میدانیم داریم، یا سائل برخلاف اصل که مجمل گویی برخلاف قاعده هست رفتار کرده، یا راویانی که سوال سائل رو منتقل کردن برخلاف قاعده و برخلاف اصل سوال رو به طور کامل منتقل نکردن. خب این هم جواب دومی که اینجا میشه داد. من یه جواب سوم میخوام بدم به این روایت. ما ممکنه بگیم این روایت اصلا هی کسی بگی نه ظهور داره که سوال عامه، ما ممکنه بگیم حتی اگر ظهور هم داشته باشه سوال عامه، اگر بخوان از صور مختلف اخوه سوال کنند به این شکل مطلق سوال نمی کنند، به شکل مطلق سوال نمی کنند. حالا یا به این جهت بگیم که مثلا اخوه انصراف داره به اخوه عبدینی یا عبی تنها یا امثال اینها، از بعض روایات اینجور استفاده میشه که اخوه همینجور به کار ببرن مراد اخوه امی نیست. من حالا شواهدی از روایات یادداشت کردم برای این که بگیم ما انصراف داره اخوه به اخوه عبدینی یا حالا اخوه عبی هم شاید شامل حالش بشه، ولی اخوه امی رو به هر حال اخوه شامل نمیشه. جواب سوم قضیه است دیگه، میگیم اخوه انصراف داره به غیر اخوه امی. اخوه بیان اول ما این بود که ما بگیم این سوال از یک قضیه شخصیت، وقتی سوال از قضیه شخصی شد ترک استفسار در اینجا تعمیم استفاده نمیشه. جواب دوم این بود که اجمال بگیم داره، اجمال داره ترک استیضاح، مبنای کلی ما این هست که ترک استیضاح دلیل نیست. جواب سومی که نه، بگیم نه اجمال هم نداره، سوال ولو سوال عام هم باشه اخوه انصراف داره به اخوه عبی یا عرض کنم خدمت شما عربینی، و به تعبیر دیگه اگر از خصوص اگر بخوام حکم اخوه امی رو بپرسن به صورت عام سوال نمی کنن، به این خصوص اخوه امی رو در ولی سوالشون هم سوال عام باشه بخوان همه صور اخوه رو هم بدونن اینجوری بیان نمی کنن. حالا اون انصراف اخوه به اخوه عبدینی یا عبی رو به غیر اخوه امی حالا
اونو خیلی اصرار ندارم بگم اخوه عبی رو هم شامل میشه. من احتمال میدم که اخوه انصراف داره به اخوه عبدینی، اخوه عبی ملحقه، یعنی اونی که هست اخوه عبی جزوه به اصطلاح از روایت استفاده میشه که اخوه عبی حکم اخوه عبدینی رو داره انده عدم وجود اخوه عبدینی. اون نازل مزدله اخوه عبدینی هست انده عدم وجود اخوه عبدینی. خب حالا آره میخوام حالا دارم در همون دارم میخوام عرض میکنم. ببینید گاهی اوقات این انصرافی که میگن یه روایت واحد هست، روایت واحده، نقل هایی که از این روایت شده، بعضی ها که این روایت نقل کردن به صورت مطلق نقل کردن، بعضی اخوه عبی نقل کردن. من میخوام بگم یا اون اصل اولیه اخوه خالی بوده، اونی که اخوه عبی نقل کرده نقل معنا کرده، اینا نقل معنای هم دیگر و این نشانگر اینه که اینا رو مرادف میفهمیدن که نقل معنا کردن، یکی از اینا رو به هر حال جای دیگری گذاشته شده، این یک نوع نقل معنا به نظر میرسه. هست اینها 44809 اینو ملاحظه رو فرمایید. این هم مربوط به همین بحثای ما، این که همین حاجدیت و امثال این هست. یه روایتی هست اول عباس فضل ابن عبدالملک بغباغ روایتی رو نقل میکنه. این روایت بعضی از نقلیاتش اخوه خالی هست، بعضی نقلیاتش اخوه لعبن و امن او لعبن خالی هست. این به نظر میرسه که در واقع نه یک روایت هستن نقل معنا شدن و به جهت همون انصرافی که عرض میکنن. ملاحظه فرمایید عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام میگه اذا ترک المیت اخوین فهم اخوت مع المیت حجب الامه عن الصلح. میگه اگر میت اخوینی ترک بکنه صحابه اخوتون، میخواد بگه اخوین هم مصداق اخوهی که در آیه شریفه هست، اخوین هم مصداق اخوه هست. حجد الامن صلح و امکان واحدن لم یحجب الام و قال اذا کن اربع اخوات حجبن الامن صلح لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن. این روایت شروع شد، این روایت 44811 هم نقل شده با این تعبیر. میگه عن فضل ابی العباس البغباغ عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تحجب الام عن الصلح الا اخوان او اربع اخوات لعبن و امن او لعبن. این به نظر مثل همون مطلب هستیم مقدار ملخص‌تر عبارت بیان شده، لعبن و امن او لعبن. این فضل ابی العباس تو 44814 هم ملاحظه بفرمایید میگه که عن فضل ابی العباس فی البغباغ قال فضل ابو عبدالله علیه السلام عن ابوین و اختین لعبن و امن هل یحجبان الامه عن الصلح قال الله قلت فثلاث قال الله قلت فاربع قال نعم. این علالقاعده این با همون روایت که میگه که دوتا نیست ستا نمیشه چهارتا، اینا در علم معنی هم دیگه هستن، خیلی مستبعد هست که این چند بار تکرار شده باشه و امثال اینها. این هم 44814 ببینید اینجا لعبن و امن هم داره. خب همین عبل 44816 هم 44815 هم هست، اونجا باز لعبن و امن نداره. تفسیر عیاشی عن ابی العباس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحجب عن الصلح الاخ والاخ حتی یکونا اخوین او اخن و اختین فان الله یقول فان کان له اخوه فلهم سدس. که میخواد بگه اخوه به اصطلاح باید اخوین باشه تا اخوه صدق کنه. یه روایت دیگه ابوالعباس البغبا و نبی عبدالله علیه السلام فی ابوین و اختین، که دقیقا این حالا همون سوالی است که تو 44-84 است که مطمئنش هم با اون شمیز داره. میگه فی ابوین و اختین قال للامه مع الاخوات الثلث ان الله عز و جل قال فان کان له اخوتون ولم یقل فان کان له اخواتون. من فکر میکنم اینا همه یه روایته، این اقداری عبارتاش بد نقل شده امثال اینا. حالا روایت متعدد نیست و خیلی هم نیاز به اینا نقل متعدد نیستن، یک چیز اصلا بد نقل شده و امثال اینا.
چون این روایت مرحوم شیخ این روایت 48-16 رو نقل به اصطلاح حمل کرده للامه الاخوات از دول، میگه مراد از این اخوات اختینه یا ثلاثنه، اما اخوانی که 4 تا بیشتر باشه مراد این نیست و امثال اینها. من حدس می‌زنم که این روایت با روایت قبلی همه اینها یک روایت بوده، بدجور این روایت آخری که هست به اصطلاح حمل شیخ درسته، ولی معنای حمل شیخ اینه. ما تو بحث جمع عرفی یه مطلب رو ذکر کردیم، جمع عرفیایی که هست عمدتاً به جهت عدم نقل صحیح مطلبه. در واقع جمع عرفی به این معناست که درست مطلب منتقل نشده، که و الا اگر مطلب منتقل میشد به این شکل نبود. این هم در واقع از همین صرف هست که به قرینه اونها مراد است. چی؟ یعنی چون میگه للام مع الاخوات از صرف، که ظاهر مع الاخوات این هست که حتی اگه 4 تا بیشتر هم باشه این هم چیز هست. اون قسمت اول روایت بوده، قسمت اول روایت بوده که اختین به تنهایی کافی نیست، باید اخوه باشه. اون چیز نقل ابوالعباس رو ببینید، تفسیر عیاشی میگه فإن الله یقول فإن کان له اخوتون، میگه لا یحجب عن الصلح الاخ والاخ حتی یکونا اخوین او اخن و اختین، حالا اخن و اختین شمونه، فإن الله یقول فإن کان له اخوتون فلأمه الثلث. اونی که روایت میخواد نفی کنه اختانه، میخواد بگه اختان به تنهایی کافی نیست، آیه قرآن اخوه تعبیر کرده، اخوه بر دو تا اخ بر دو تا اخت صرف نمی کنه، بر دو تا اخت صرف نمی کنه. این تعلیلات رو، یعنی چند تا روایت هست؟ 5 تا روایته، 44-809، 44-811، 44-814، 44-815، 44-816. این 5 تا رو که هم بگذارید به نظر میرسه که اینا در اصل یک روایت هستن، بعضیاشون قطعات روایت حذف شده، تلخیصاتی درش رخ داده، به یک روایت بیشتر نیستن و به اصطلاح درش یک نوع تحریفات رخ داده. حالا من قرارم اون جهتش نیست، الان بحثم از اون جهت قضیه نیست، بحثم اینه که ببینید تو این 5 تا روایت دو تاش لعبن و امن رو آورده، 3 تاش لعبن و امن رو نیورده. به نظر میرسه که اینه نقل معنای هم دیگن، یعنی اون مطلقات یا مطلق بوده اون مقیده نقل معنا بوده کرده، یا مقید بوده مطلقه نقل معنا کرده و امثال اینها. و این خودش مقیده همون اطلاقی است که هست. این یکی چی؟ حالا اوناش از این خیلی وقتا فکر میکنم در واقع اصلش فرق لعبن و امن بوده، با توجه به روایت دیگری که حکم لعبن و امن با حکم لعبن یکی بوده این اضافه شده. من تصورم این هست که اصل اینها شاید بدون اصل لعبن و امن بوده، هیچی نداشته، ولی اینها در واقع اینجوری میفهمیدن، یعنی فهمی که اصحاب در اون موقع داشتن از بدون هیچ چیزی لعبن و امن میفهمیدن. نه خصوص لعبن، اونم یه حالت استثنایی. ببینید
من قصیدم اینه در واقع فرض کنید میگین این برادر منه، اگه ذکر نکنن یعنی برادر هم برادر خاص نیست. و هم اون موقع هم به اصطلاح چی؟ نه همه جوریش بوده. نه علاوه این اکترم بگم اون موقع هم که از وای زیاد میگرفتن ثروتمنده از وای زیاد میگرفتن. این که شما میبینید به اصطلاح از وای زیاد خیلی معروفه، چون اصطلاح که شما میشنستید شخصیت های معروف جامعه هستن که تو کارها و رفتارهاشون تو نقلای تاریخی میان. اینا با هم دیگه چیز نشه. اکثر کسانی که ما اون زمان رو میشناسیم اون عکس زنهای متعدد داشتن، ولی این اکثرا کسایی هستن که کارها و رفتارهاشون در تاریخ ماندگار شده و اونا اشراف هستن، نه توده و سوقه مردم و مردم عادی که اصلا زمینه سعد و زوج در موردشون وجود نداشته. بله علی تقدیم این یه مطلب. یه مورد دیگه ای هست که بازم شبیه همینه، که یه روایت هست، یه نقلش لعبن و امن داره، یه نقلش لعبن و امن نداره، که اتفاقا از روایت های همین بحث ما هم هست. این روایت هایی که من الان ذکر کردم یک روایت بعدی همین هست، بنابراین اون رو همین جور بکنیم بد نیست. 44861 که از ادله این هست که اخوه صرفاً حاجه بستن و خود اثنه این برن. 44861 رو ببینید. اجازه بدید این 44861 و 44870 که دو تا روایت مفصلی هستن دار بعد ذکر بکنم. دو تا نقل دو تا دیگه عبارت دیگه هست که اون رو میخوام اول بیاریم. این بهترین دو تا روایت خیلی طولانیه، شاید نرسیم امروز اون رو اول بخونم. 44891 هم روایت دیگه هست که اون ببینید 44891 نه خود روایات داریم میگیم، یعنی میخوام بگم که این روایات کنار هم که بگذاریم استفاده میشه که اصحاب اینا رو انصراف میفهمیدن. 44891 رو ببینید. روایت بکیر، ان بکیر ان ابی جعفر علیه السلام قال سأله رجل ان اختین و زوجن. اختین و زوج، شما ازش این فهمید اختین و زوج. شما ابتدار ممکنه بگید که اختین و زوج اطلاق داره دیگه، هم اختین عربینی هم اختین امیه تنها، همین ها شامل میشه. ولی تعبیر روایت رو ببینید، میگه که فقال النف و نف. فقال الرجل افلاک الله قد سم الله لهما اکثر من هازا لهما سلسان. خدا برای اختین بیشتر از این ذکر کرده، سلطان ذکر کرده. دو سوم برای کیه؟ با عبیه. دو سوم اخت تنها یک دومه، اختین دو سوم هست. دو سوم این میگه که اینجا مورد اول هست به اصطلاح عامه. عامه میگن اختین دو سوم هست، زوج یک دومه، دو سوم میشه چهار شیشم، یک دوم میشه سه شیشم، رو هم رفته میشه هفت شیشم. پس مخرج شیش تبدیل میشه به مخرج هفت. این ولی طبق نظر شیعه زوج سهمیش در جای خودش باقی میمونه که یک دوم هست. اون دو سوم اخدان تبدیل میشه به یک دوم، اون کم میشه نصف و نصف که امام فرموده. فقال الرجل اصلاک الله، تعبیر اصلاک الله هم شاید نسیه از اون آمه ها و این هایی هست که با این تعبیر اصلاک الله گاهی اوقات به کار می بردن، ولی خیلی وقتا
جایتو فدا کن افتاکه شاید هم برحال ناله هست افتاکه الله تحبیل کرده کی؟ نه خدا خیرت کنه خدا خیرت بده خدا خیرت بده ترجمه افتاکه الله نه خدا خیرت بده مثلا اینجوری نیست اصلا کلا قد سمه الله لهما اکثر من هادا لهما سلطان. امام علیه السلامی نقض می کنن می فهمن ما تبول فی اخن و زوج فقال النصف و النصف فقال علیسه قد سمه الله له المال کله. تو آیه شریفه که همون جا هست میگه که اگر اخت تنها باشه اخت یک دوم میبره و هو یرث به ها الا یکن لها ولد. ولی برعکس باشه اگر برادر بخواد از خواهر ببره برادر کل مال رو میبره از بشارت که الا یکن لها ولد. خب میگه اگر اینجوریه اون میشه کل مال پس میشه کل مال. ولی شما اینجور نمیگید چطور اونجا رو سبکی نمیگید اینجا رو سبکی میگید که خود همین کاشف از این هست که کل بودنش سهمیه اولیشه سهمیه اولیشه. ولی اگر زوج همراهش باشه اون سهمیه او ازش نقصان حاصل میشه. این همه بچون واویر سوال لم یکن اخون و سلطان یه آیه هستن. این آیه آخر سوره نساء دیگه یه سفتونه که فل کلاله قول الله چیز این امرون حلک لیس لهو ولدون و لهو اختون. حالا آیه شریف رو بیدید من افتوستم ای آیه آخر سوره آل عمران هست دیگه نصاب مزن مقام آل عمران یفتفتون که قول الله یفتی کن فل کلاله این امرون حلک لیس لهو ولدون و لهو اختون فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد. اگر او نباشه او ارث میبره ارث کامل میبره ان لم یکن لها ولد. چون ببینید هو یرثها ناظر به مقداره چون اگر ناظر به اصل ارث باشه اصل ارث که مشخصه که برادر خواهر ارث میبره اینجور نیست که اصل ارث بخواد. این در مقام بیان این هست که تمام مال رو ارث میبره. فا امکان تثنتین فلهما ثلثان لما ترک. اون له اختان بود و اگر یه دونه خواهر بود فان کان تثنتین. اگر نه اخت نبود اختین بود فلهما ثلثان لما ترک. این کان تثنتین پای که اینجا هست از همون پای که مفهوم جمله ساده است له اختان این اختان واحد. ولی اگر نه اخت واحد نبود بیشتر از اختان بود فلهما ثلثان لما ترک. در کام اصفتن به درمان فهم که ادامه آخر چی؟ اخت واحد چیه؟ نه اونش که نداره میگه فرض اخت یک دومه فرض اختین دو سومه و هوه نه چیه؟ اگه برعکس شد فقط نه بس فقطیش نیست نه سهم اولیه در تمام موارده سهم اولیه برادر کل ماله. یه موقعی هست شما میگید اصلا مراد از لهو اختون فین کارات اثنتین. جایی هست که فقط یعنی قید فقط رو میزنید فقط فقط باشه مورد زوج رو آیه شامل نمیشه. اگر یعنی تقریبا امام علیه السلام رو اینجوری بیان کنیم بگیم که اگر شما میگید که این آیه در مقام جایی هست که وارث فقط اخت باشه یا وارث فقط اخ باشه خب فاینتون از کارات اصلاحایی من یعنی همین. اگر وارث فقط اختان باشه پس جایی که زوج هست توش این رو اصلا آیه شامل نمیشه. حکم جایی که زوج هست رو باید از خارج استفاده کنه. این اینجوری. ولی اگر نه گفتید که به اصطلاح این آیه در مقام بیان فرض اولیه
اون فرض اولیه فرضی هست که میتواند با رد زیاد بشه، با کم شدن هم کم بشه. این فرض اولیه هست که میتواند کم و زیاد بشه، متوجه بشه. اگر این باشه همچنان که اخ از فرضش از کمال مال میتونه کم بشه، اختان هم از دو سوم میتواند کم بشه. چه فرقی هست بین اختان و اخ؟ جلسه مطلب سریع هم همین مطلب دوم هم. چی؟ چنده ای که از سهام کله؟ کله؟ این کیه؟ نه این هم فهم داره. چه فرق داره؟ چه فرق داره؟ نه اصلا این هم و هوا یرسوا بازم اشاره به همون نکته‌ای بود که قبلا عرض می‌کردم که در آیات قرآن تأکید به این داره که اولا دختر ارث میبره، خلافا لما علیه الجاهلیه که به دختر ارث نمیدادن، مؤنث ارث داره، ولی به اندازه زوجم نمیبره، پسرم نمیبره. تأکید به دو تا نکته به همزمان، هم این که اصلا دختر ارث نبره این غلطه، و این که دختر هم به اندازه پسر ببره این هم غلطه. یعنی دو تا تفکر غلط رو هم تفریط رو میخواد جواب بده هم اثبات. این که با توضیحی قبلا در مورد این دادم که چرا این آیات تأکید میخوام بکنم روی این جهتی که جایی که داره سهم دختر هم بیان میکنه، میگه ولی بدون پسره همه ما رو میبره ها، جایی که اونم باز تأکید میکنه که اینجور نیست که ما برای دختر ارث گذاشتیم این شأن پسر این وسط باید پامال بشه. نه، پسر مقامش در جای خودش محفوظ، ولی محفوظ بودن و بیشتر ارث بردن پسر باعث نمیشه که اصلا دختر هم از ارث محروم بشه. خب ببینید بحث من اینه، سؤال اختین و زوج هست، هم خود فاعل از اختین مراد اخت اولینیه، هم امام علیه السلام از اختین و زوج اخت اولینی فهمیده. این پیداست که انصراف داره به این که این از خود همین روایت مفصلترش تفسیر عیاشی نرسونی ملخصشه. این من فکر میکنم ابن ابی عمیر چون فراموش کرده کتاباش رو گذاشته بود کتابچه و کتاباش گم شده بود و همسال اینها، ملخص کرده روایت، و الا روایت مفصلتری بوده ابن ابی عمیر یادش نمونده. کل روایت نقلی است که در تفسیر عیاشی نقل میکنه. انبوکیر ابن عیان قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام فدخل علیه رجل فقال ما تقول فی اختین و زوجین، قال فقال ابو جعفر علیه السلام للزوج النصف و للاختین ما بقی. این تعبیر دقیق‌تر از اون تعبیری است که در اون نقل هست که نحوه ارث برای اختین نصف نیست، ما بقیه، به اعتبار اینکه زوج نصف رو میبره اون اختین بقیه برای قرار میگیره. قال فقال الرجل لیس هاکذا یقول الناس، قال فما یقولون، قال یقولون للاختین الثلثان و للزوج النصف و یقسمون علی سبعتن، چون زیاد میشه سه چهارم، سه ششم سهم زوج، چهار ششم سهم اختان هست میشه هفت ششم، هفت ششم سهم رو به هفت تقسیم میکنن، به نسبت سه و چهار تقسیم میکنن. فقال ابو جعفر علیه السلام ولی نقالو ذلك، قال لأن الله سن مال الاختین الثلثین و للزوج النصف، قال فما یقولون لو کان مکان الاختین اخون، قال یقولون للزوج النصف و ما بقیه فللاخ، فقال الله فیعطون من امر الله له بالکل النصف و من امر الله بالثلثین اربعه من سبعه، همون استدلالی که اونجا هست. قال و عین سم الله له ذلك، قال فقال ابو جعفر علیه السلام اقرا الایه التي في اخر السوره یستفتون که قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک ليس له ولد و لهو اختون فلان سمادرک و هو یره سوال لم یکن له ولدون. قال فقال ابو جعفر علیه السلام انما کان ینبغی لهم ان یجعلوا لهذا المال للزوج النصف ثم یقسمون علی تسعه. میگه که اگر اون قانونهایی که شما میگید صحیح بود، باید در صورتی که زوج و اخ تنها باشن اول پیش بیاد، چون اخ شیشم میبره، زوج سه شیشم میبره، سه شیشم شیش شیشم میشه نه شیشم، باید مخرج به نه تبدیل بشه، در حالی که اینا اینجوری رفتار نمی کنن. قال فقال الرجل هكذا يقولون، اینجوری میگن دیگه، اونم دیگه نداره، گفت اینجوری میگن. قال فقال ابو جعفر علیه السلام هكذا يقولون، بله همینجوری میگن دیگه. آخر زمان گفت چنده، اون میگه یعنی سائل میگه که اینجور میگن، من دلیلش رو نمیدونم، اینجور میگن، بله امام میگه بله همینجوری میگن. ثم اقبل علی فقال یا بوکی نظرت فی الفرائض. این نظرت فی الفرائض به نظرم مرادش این هست که آیا در اون قواعد ارثی که در نزد عامه هست تونا کار کردی که فرائض رو چجوری تقسیم میکنن، یا مراد این هست، یا مراد از فرائض فرائض زید بن ثابته. یه روایت بعدم میخونیم، روایت بعدی رو که وقتی چیز میشه میگه مردم و فرائض زید بن ثابت، میگه این شکلی نیست، انگار محور اصلی تقسیم ارث فرائض زید بن ثابت بوده. این فرائض یا براد فرائض الفرائض الموجوده اندر ناس هست یا فرائض زید بن ثابت هست. قال قلت و ما اصنعو به شیء هو عندی باطل، چه فایده داره که به اونا مراجعه کنم؟ حضرت میگه نه، وقتی اونا رو یاد بگیری میتونی خوب مناظره کنی. قال انظر فیها فانه اذا جاءت تلک کان اقوالک علیها. اگر از اون فرائض پیش تو آوردن، وقتی از قبل بدونی که اونا چی دارن، این یکی از روایات جالبی هست در مورد اینکه مناسب هست که اشخاص فقه عامه رو یاد بگیرن تا بتوانند در مورد مناسب در پاسخگویی فقه عامه بتونن بهش تمسک کنن. خب این هم این روایت، اما روایت 43861 و 4870 که نه یک روایت واحد هستن و مفصلی هستن، این باشه انشالله شنبه.